حالا فرض آشفتگی در کشور به وجود آمد، نیروی نظامی بیاد کودتا بکنه و بعد بخواهد با اعمال زور.
نه، این که کودتا، من حرفم رو کودتا نیستش. بله. حرفم روی ایجاد دولت مقتدر هستش که این در واقع میشه گفتش که یک اجماعی روش وجود داشت در تمام طبقات اجتماعی. خب ما میبینیم که حمایت هایی که میشد بسا، خب در مورد خب حمایتی که در واقع مراجع تقلید مقیم عراق میکنن، بسا خب ما میبینیم تو ماجرای جمهوری خواهی اگر به سید حسن مدرس بود میتونست به نوعی رضاخان رو باعث سقوطش بشه، ولی خب به ترمز سید حسن مدرس رو هم مراجع تقلید که اون موقع در قم بودن، مثل استبلحسن اصفهانی، مثل علامه محمد حسین ناینی، آغازیای عراقی، اینا جزو خب مراجع بودن.
اینا آیون تو قم نبودن، اینا تو نجف بودن.
نه نه، اومده بودن اون موقع به خاطر مسائلی که در عراق پیش اومده بود، اینها در واقع در اعتراض به رفتارهای فیصل و سیاست‌های دولت بریتانیا اومده بودن قم، که بعدش هم چند وقت بعدش برگشتن. خب این حمایتی که تو ماجرای جمهوری‌خواهی اینا، خب در قم نه، هاشم عبدالکریم حائری یزدی هم که در واقع مؤسس حوزه علمی قم،
ایستادگی در برابر جمهوری‌خواهی رو که آقای مدرس و با بقیه آقایون هم پی گرفتن، ببینیم رضا خان اعلامیه انصراف رو خطاب به مراجع و آقای هاشم عبدالکریم حائری میسه. آقای مدرس هم بدون نگاه آقای حائری و مراجع نجف نمیتوانست اون موج اجتماعی رو به راه بیاندازه، موج اجتماعی نیرومندی که در واقع رضا خان رو با همه قدرتی که در اون زمان داشت منصرف بکنه. ببینید اینجا بحثی که واقعیتی که وجود داره، مسئله انتخاب و حمایت انگلستان هست. البته در این انتخاب و حمایت فضاسازی سیاسی به طور جدی صورت گرفت. خود احمد شاه یک مقاومت جدی در برابر مسئله استراتژیک و بسیار مهم انگلستان در این زمان در ایران داره، و اون مسئله ایستادگی در برابر ساختن راه‌آهن شمال جنوب هست. ایده احمدشاه مثل ایده بقیه پادشاهان قاجار و کارشناسانی که دلسوز بودن نسبت به کشور، بحث ساختن راه‌آهن شرق به غرب بود. اون طوری که خود احمدشاه هم میگوید که من راه‌آهنی را میخواهم که دزداب رو به خانقین وصل بکنه، این زاهدان رو به کرمانشاه وصل بکنه، که کارشناسی هایی هم که در همون زمان آقای کاسکوفسکی در واقع مستشار مجاری
در واقع همون کرده بود، مسیر راه ابریشم،
بله، که بتونه در واقع هندوچین رو به اروپا وصل بکنه. اما خواست انگلیسی ها و نیاز انگلیسی ها راه آهن شمال جنوب بود.
بچه اساسی؟
بتونن به مرزهای روسیه دسترسی پیدا بکنن، چون خلیج فارس دست اینها بود. نیرو دریای انگلستان دائما حدود 300 خورده سال
در دکتر هند و عراق هم که دست خود انگلیسی،
بله، دست انگلیسی ها بود، منتها دسترسی به مرز مسئله بود. شما در جریان جنگ جهانی اول وقتی که و انقلاب روسیه، وقتی که انگلیسی ها خواستن به روسای سفید کمک بکنن، در منجیل مواجه شدن با نیروهای نظامی میرزا کوچک خان و ایستادگی اونها و این اجازه را ندادن. وقتی که راه آهن درست میشد، با سرعت حد اکثری میتونستن به مرزهای روسیه برسن. کما اینکه این مسئله در جریان چند سال بعد در جریان جنگ جهانی دوم این پیشبینی استراتژیک انگلیسی ها رو به اثبات رسوند. یعنی اگر ما راهن شمال جنوب نداشتیم، شاید در محاسبات غربی ها متفقین برای کمک رساندن به روس ها در جریان جنگ
شهریور 20
اونها مجبور بودن راه دیگری رو انتخاب بکنن. اما به دلیل وجود راهن در اون 5-6 راهی که وجود داشت، راه آرخانگلسک و مورمانسک و بعد مسیر دریای سیاه و مسیر هندوستان و افغانستان، اینها می‌بینیم باز اینجا به دلیل اینکه راهن اینجا وجود داره و در تمام سال هم آبهای گرم منطقه و هوای گرم منطقه این امکان رو ایجاد میکنه که این فعالیت صورت بگیره، ایران به اشغال در آمد و اون تقاضای استراتژیک انگلستان در اینجا تحقق پیدا کرد. مسئله ای که مرحوم دکتر مصدق در زمان تصویب طرح قانون راهن در مجلس اعلام کرد که هر کسی به راهن شمال جنوب رأی بدهد خائن به وطن هست و کشور خیانت کرده، نیاز ما راهن شرقی غربیه. لذا انگلستان به این مسئله هم به طور جدی توجه داشت، کسی بیاد که اهداف استراتژیک او رو اجرا بکنه. بله به طور طبیعی اینها فضای سیاسی کشور رو میشناختن، احاطه داشتن، دسترسی های عمیق اطلاعاتی و دسترسی های عمیق دانشی نسبت به فضای جامعه داشتن، با محیط نخبگی ایران به طور کامل آشنا بودن، به آسانی هم میتونستن گفتمان مشترک هم ایجاد بکنن. اون گفتمان مشترکی که بحث به اصطلاح رسیدن به یک شخصیت نیرومند، حتی اگر ما بحثایی که حالا از طرف تقی‌زاده و کاظم‌زاده ایران شهر و دیگران اینها مطرح شد تو مجله کاوه، اون رو کاملا مستقل و کاملا ایرانی و بدون حضور به اصطلاح انگاره های انگلیسی بدونیم، یا مثلا دیدگاه های تیمورتاش و دیگران رو کاملا اگر هم مستقل بدونیم، توان ایجاد گفتمان مشترک رو انگلیسی ها در ایران داشتن و این گفتمان مشترک شکل گرفت حول رضاخان و با بقیه جریان ها هم این به اصطلاح وحدت رویه اتفاق افتاد. اما نکته مهم اینجاست که در ایران انتقال قدرت، تحول قدرت بدون ایفای نقش مردم، بدون ایفای نقش حتی قدرت زور داخلی صورت گرفت. اینجا قدرت زور خارجی هست که آمد روند انتقال قدرت در ایران رو برای اولین بار رقم زد. این رو هم در مورد رضا خان رقم زد و هم در شهریور 20 به طور کاملا آشکار و مشخص. همین آدمی که خودشون آوردن به یک اشاره گفتن شما بفرمایید بروید. اگر آمدن رضا خان بر اساس نیاز داخلی یا بر اساس همون مسئله‌ای که شما فرمودید که گفتمان مشترک نخبگان برای رسیدن به یک قدرت نیرومند بود، معطوف به قدرت داخل بود، خب به آسانی رضا خان نباید از قدرت کنار می رفت و به اصطلاح ساعت اصطلاح 12:01 شب اصطلاح سفیر انگلستان و سفیر روسیه بیاندم در خانه آقای منصور نخست وزیر بگن که آمو کشور رو اشغال کردیم، بعد چند روز بعدم بگن شاه باید از ایران بره با چند تا شعار مثلا رادیوی بی بی سی در واقع بخش فارسی اون در دهلی، رضا خان بخواهد به اصطلاح باربندیلش رو جمع بکنه، صندوقچه‌اش رو به اصطلاح ببنده و بخواد به آسانی از کشور خارج بشه. اون فضا سازی مطبوعاتی رو قبول دارم، اما واقعیت نقطه اتکای قدرت پهلوی ها در واقع قدرت انگلستان هست و این در جابجایی آمده شد هم نشون میده. این حتی تو سال 57 هم به همین شکل.
آقای دکتر فکر نمی‌کنید مثلا یه بخشی از این که چنین اتفاقی میفته انفعال جامعه ایران هم هست؟ یعنی جامعه ایران وقتی فعاله میتونه بالاخره مقاومت‌های صورت بده. مثلا ما خب می‌بینیم تو ماجرای به اصطلاح اولتیماتوم روسیه و انگلیس در سال 1911 مجلس دوم، خب جامعه فعاله، درسته بازم ایران اشغال میشه، مجلس تعطیل میشه، ولی جامعه فعاله. ولی این انفعال جامعه ایران هست که باعث میشه که به اصطلاح خیلی از اتفاقات بیفته و همین روند خارج بشه از اون مسیری که داره.
ببینید من اون نکته‌ای که عرض کردم بحث ابتنای قدرت بر اساس قدرت داخلی، شما حتی یک آدم مثل محمد علی شاه با همه خصلت هایی که وجود داره و این آدم چون به اتکای قدرت حالا قبیله ایش بر مقام سلطنت هست و بخشی از اشرافیت سیاسی داخلی با او همراهی هست، دارن و حتی اشرافیت قبیله‌ای با او همراهی دارن، وقتی تلاش میشه او از قدرت کنار بره مقاومت میکنه، میست، اول مجلس رو میزنه، بعد جاه دیگر رو به اصطلاح برخورد میکنه، بعد وقتی که تهران اشغال میشه و او مجبور به تبعید میشه، دوباره برای بازگشتش تلاش میکنه. اینها بحث فعال بودن یا فعال نبودن جامعه یک چیزه، مسئله در این دوره اینه هست که وقتی پهلوی ها آمدن بر اساس برنامه‌ای که انگلیسی ها در ایران اجرا کردن و موفق هم اجرا کردن، مسئله اینجاست که این قدرت اصلا هیچ پیوندی با جامعه خودش نداره که بتواند جامعهش رو فعال بکنه. حتی همون ارتشی که درست کرده، همه نیروهای انرژی خودش رو بر روی ارتش گذاشته و با اعتناع به نیروی نظامی ارتش سیاست‌های خودش رو اعمال کرده، حتی همون ارتش هم با عمق پیوستگی و وابستگی که به شخص شاه داره، با عمق روابطی که فرماندهان ارتش با شخص شاه داشتن، شاهد این هستیم که اونها هم کمترین چونه چرا رو برای نگهداشت شاه در ایران انجام ندادن. خب آقایون قدرت فعالیت رو در ایران گرفتن. شما 20 سال سرکوب رضاخان در ایران و اون استصباع وحشتناکی که بر جامعه حاکم کرد، شما توقع دارید که مردمی که تحت اون سیطره قرار گرفتن و هیچ گونه آزادی ندارن و به شدت سرکوب شدن، مثل ماجرای اولتیماتوم بیان تو خیابون، مثل مثلا ماجرای قیام سیه تیر بیان به اصطلاح مقاومت کنن، مثل ماجرای دوره های مختلف انقلاب فعال بشن، اعتقاد من این انگار خیلی انگار قابل تطبیقی با فضای جامعه ایران در اون زمان نیست.
نه، من حتی قبل از شهریور 1320 رو عرض میکنم که به اصطلاح خب بازم جامعه منفعله.
ببینید، ما در این دوره متاسفانه گرفتار یک وضعیتی در جامعه هستیم که من اسم این دوره رو گذاشتم عصر استصباع، عصر ترسیدگی ایرانی ها. ما از شکست هایی که در جنگ های ایران روس بعد خوردیم، می‌بینیم به دلیل ضعف حکومت مرکزی و ترس حکومت مرکزی، این حس شکست در جامعه ایران متاسفانه نهادینه شد. کمی تلاش شد که در جریان انقلاب مشروطه این حس شکست تعدیل بشه، بهبود پیدا کنه،
بازسازی بشه،
احساس شجاعت بکنن، که بعضی از شخصیت های مثل مرحوم مدرس در این مثلا دمیدن روح شجاعت تا حدودی موفق بودن. اشخاصی مثل میرزا کوچک‌خان یا مثلا حالا کلنل فسیان یا مرحوم خیابانی، اینها این تلاش رو کردن. حالا اون اقدامات به نتیجه نرسید، ممکنه بعضی ها منتقد هم باشن، اما دوباره بعد از غلبه انگلستان و به اصطلاح شرایط زمان جنگ، قحطی که آرز شد و کسی از کشور دفاع نکرد، جمع بسیار زیادی از مردم ما در این ماجرا متاسفانه تلف شدن و از بین رفتن، شما دوباره می‌بینید این حس استصباع حاکم شد. رضاخان هم که آمد، این غلبه تشدید شد. شما ببینید پادشاه کسیه که آمده 4400 پارچه آبادی رو به زور از دست مردم گرفته و از اونها به زور خریده. حالا وقتی میگن خریدن، به این صورت که مثلا زمینی که حالا 50,000 تومان قیمتش بوده، مثلا میگفتن حالا 500 تومان قیمتش هست و دولت این زمین رو میخواد، حالا 200 تومان به طرف میدادن، بعد از مدت ها مثلا اگر دیر بار نمیرفت 100 تومان میگفتن هزینه دفتره، نمیدونم هزینه ثبت و سایر چیز هست، با 200 تومان طرف رها میکردن. این همه میزان زمین رو از مردم گرفتن در حالی که هیچ حس مقاومتی واقعا وجود نداره. شما در شهریور 20 وقتی که کشور اشغال شد، ما هیچ هسته مقاومتی شکل نگرفت، تقریبا همه گروه ها منفعل عمل کردن، رها کردن. چرا؟ چون اون حس ترس غلبه داشت. ما انگارهایی که الان در جامعه ما وجود داره، حس قدرتی که الان در جامعه ما وجود داره، باید بدونیم که ما این حس قدرت رو مدیون حضرت امام هستیم، مدیون انقلاب اسلامی هستیم. اون جامعه چون این حسی رو نداشت، اون شدت ترسیدگی و عمق ترسی که حاکم شده بود، عمق باور شکست پذیری در برابر بیگانگان خصوصا قدرت های غربی در عرصه های مختلف جامعه ما رو واقعا منفعل کرده بود.
آقای دکتر، سقوط رضاشاه رو تا چند اندازه به اصطلاح اینکه بریتانیا حاضر میشه رضاشاه در واقع از سلطنت خلع بشه، تا چند اندازه تحت تاثیر اون وضعیتی بود که بریتانیا در قبال شوروی ها داشت، یعنی اینکه مجبور بود که تن بده به اینکه رضاشاه از سلطنت ساقط بشه؟
ببینید، تصمیم گیر اصلی در این ماجرا، هدایتگر اصلی، خود انگلیسی ها بودن. البته دو طرف تفاهم کرده بودن که رضا شاه رو بردارن. جامعه ایران را میشناختن که اگر رضا شاه از قدرت خلع بشه، رضایت خاطری که در ایران اتفاقا میفته، این رضایت خاطر باعث میشه که اینها درگیر پروژه به اصطلاح مقاومت محلی نشن. تا سفیر انگلیس هم میگه ما میدونستیم که اگر رضا شاه رو برداریم اونقدر مردم خوشحال میشن و ممنون ما خواهند شد که با ما درگیر جنگ نمیشن. ضمن این که این رو هم بگم، اگر رضا شاه هم اینها بر نمی داشتن، این طور نبود که رضا خان و یا ارباب جمعی قدرت او وارد به اصطلاح حوزه مقاومت و ایستادگی بشن. اینها یعنی اون چه که رضا خان در ایران احیانا ممکن بود انجام بده، بیش از اون چیزی که مارشال پتن در فرانسه انجام داد نبود. اون میشد نهایت کارگزار همون دستگاه، چه اینکه پسرش هم همون نقش رو ایفا کرد و خودش هم میگه من همه امکاناتی که در کتاب ماموریت برای چیز پاسخ به تاریخ میگه همه امکاناتی که من در کشور دادم، بله، همه رو در اختیار متفقین قرار دادم، هم از نیروی کار، کارخونه ها، به اصطلاح سیستم رفت آمد، راهن، کامیون ها و انواع اقسام امکانات حمل و نقلی، جاده، همه در اختیار متفقین قرار گرفت. اینو با افتخارم به غربی ها اعلام میکنه، چون اون کتاب اساسا مخاطبش غربی ها هستن،
چون به زبان انگلیسی هم نوشته شده.
بله، چه آقای صفا، چه آقای نصر و یا آقای شجاعالدین شفا، اینها نوشتن در صورت به زبان انگلیسی و خطاب به غربی ها نوشته شد و مخاطبش مردم ایران نیستن. مثلا اینجا حتی اگر رضا خان هم میموند، کاری غیر از اون چه که محمد رضا برای اونها انجام داد، که از جمله کارهایی هم که انجام دادن در دولت قوام، کاهش فوری ارزش پول ملی هست که در واقع نیروهای متفق بتونن به اصطلاح با افزایش قدرت پولیشون بتوانن کالای بیشتری رو بخرن. و یکی از جاهایی که متاسفانه در تاریخ ایران به مردم ایران خیانت شد و در گسترش قحطی سالی و گرسنگی مردم ایران در این دوره مؤثر بود، همین اقدام دولت قوام در کاهش ارزش پول ملی هست.
پس من این سوال رو هم میخوام بکنم، شما تا چند از موافقید که در واقع همین آلمان ها به اصطلاح متحد رضا شاه شدن؟ رضا شاه یعنی به نوعی سوق پیدا کرد به سمت آلمان ها، چون برخی معتقدن که این در واقع یه بهانه بود، همین رضا شاه اونطور که تبلیغ میشه به سمت آلمان ها نرفته بود، قرار بود ایران اشغال بشه و بهانه اتحاد رضا شاه با آلمان ها. نظر شما چیه؟
بله، ببینید، آلمان کشوری که در جریان جنگ جهانی اول شکست خورد و امپراتوری رایش هم در هم شکست شد، یه جمهوری کوچکی به نام جمهوری وایمار. هر بلایی هم فرانسوی‌ها تونستن سر آلمان‌ها در آوردن در این دوره، به شدت هم تحقیر کردن. انگلیسی‌ها به این نتیجه رسیدن که این خطرناک تداوم این تحقیر فرانسوی‌ها، لذا یک فرصت‌هایی رو گذاشتن. در آلمان هم هر چه کارخانه و ماشین‌آلات بود فرانسوی‌ها باز کردند و بردن به عنوان غرامت جنگ. برای حل مشکل اقتصادی، یکی از اقداماتی که آلمان‌ها تو دنیا انجام دادن صدور نیروی فنی، نیروی کار. حدود 5000 تا آلمانی هم در ایران، آلمانی متخصص در ایران کار می‌کردن. راه بسیار از این بناهایی که دور رضا خان ساخته شد، حالا خیلی‌هاش مردم ساختن به نام حکومت تمام شد، خیلی‌هاش به اصطلاح ساخته به اصطلاح
معماری آلمانی داره.
بله، این در واقع پشتوانه مالیش پول عمومی هست، پول دولت نیست، ولی خب به نام این دوره تمام شده. هم از بیمارستان ها، مدارس، اینا
مثل ساختمان شهربانی، ساختمان موزه پست که الان هست، اینا
بله، بعضیش دولتیه، ولی عمده ساختمان ها، خیلی هاش هم به قول اون دوره ملیه، ساخت مردم هست، منتها این کارشناسای آلمانی ساختن اینها. از هم حضور شما که اینها هم خب در ایران فعال بودن، در حالی که عرض کردم انگلیسی ها هیچ جای دنیا برای هیچ سرزمینی کاری نکردن که بگیم قابل این بنا رو انگلیسی ها ساختن که معماری انگلیسی هست، اینجا قابل مشاهده است. در این دوره
آقای دکتر وقتمون خیلی کمه.
بله چشم. من یه سوالی دارم از عموم شنوندگان. دولت انگلستان به نخست وزیری آقای چمبرلین و دولت فرانسه به نخست وزیری دالایه در جریان پیمان مونیخ، کنفرانس مونیخ، با هیتلر و موسولینی تفاهم کردند. بخشی از اروپا رو به هیتلر دادن تا بتوانن رضایت هیتلر رو برای جلوگیری از مطامع اون فراهم بکنن. من سوالم چطور آقای چمبرلین با MI6ش نشناخت هیتلر رو، این همه امتیاز داد، دالایه نشناخت با امکانات اطلاعاتی و سالهای طولانی جنگ با این آلمانی ها، شما از رضا خانی که به زور خواندن و نوشتن بلده، زبان خارجی نمیدونه، اگر یک روزنامه خارجی هم یک مطلبی در موردش بنویسه بلافاصله روابطش رو قطع میکنه، چطور توقع دارید که رضا خان جریان فاشیسم رو فهمیده باشه، فهم کرده باشه و گرایش پیدا؟ این بهانه بود واقعا که وقتی که ایران رو اشغال میخواهند بکنن، برای اشغال ایران، خب بله اگر آلمانی ها حضور داشتن ممکن بود بالاخره یه راهنی منفجر کنن یا قطاری بهتر کنن، کار اینشونی بکنن. این بهانه اشغال بود و الا شما گرایش آلمانوفیلی در رضا خان به طور جدی واقعا تحقق پیدا نکرد، بیشتر یک لاف سیاسی و تاریخی هست. بله خب بله با کسانی که همکاری میکردن این رابطه بوده، ولی رضا خان تا آخر انگلیسی بود و انگلیسی ما.
خیلی ممنون دکتر یعقوب توکلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه پیدا پنهان نظرات خودتون رو گفتید. شنوندگان محترم، با شماره پیامک 30135 ما رو از نظرات، انتقادها و پیشنهاداتون آگاه کنید. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر شما رو به خدای منان می سپارم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیوی گفتگو همراه باشید.
بار گران بر گره میشه کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو زنده ای، گل چه کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو
تو زنده ای، اون چه کم